بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. مرضی آخون که بس سر رو در شفای بعد از اینکه در تذنیب اول اشعال در عبادیت تهارات صلات رو مطرح کردن و از اون پاسخ دادن، در تذنیب دوم مطلبی دارن که در حقیقت ثمره این مطلب در تذنیب اوله. و اون این است که می فرماین روی این مبنا که ما بگیم وضوع و غسل و تیمم دارای استحباب نفسی هست، این نتیجهش این می شود که اگر کسی وضوع را بدون قصد یکی از آیات وضوع انجام داد، وضوع بگیرد نه برای صلات، نه برای محض قرآن و نه برای آیات دیگری که مربوط به وضوع هست، اگر وضوع رو گرفت، این وضوع به خاطر این که استحباب نفسی داره صحیحه و لازم نیست که آیتی از آیات وضوع را قصد بکنند یا این که آیتی از آیات وضوع به دنبال وضوع محقق بشه. اما بنابر این که ما بگیم وضوع را باید به قصد امر غیری آورد، اینجا روشن است که باید آیتی از آیات وضوع در نظر گرفته بشود. باید بگیم یک آیتی مثل صلات در کار بعد از این که اون آیت محقق هست، یعنی قصد انجام اون آیت هست، اون وقت وضوع را ما بتونیم به امر غیری او انجام بدیم. این اجمال فرمایش مرحوم آخونده. حالا باید این رو یه مقداری توضیح بدیم و جزئیات بیشتری از این رو باید بیان بکنیم. آیا وضوع را انسان قبل از وقت میتواند انجام بده یا نه؟ این سؤالی که برای خیلی از مردم هم هست که وضوع را قبل از وقت ما میتونیم انجام بدیم یا خیر، این بحث اصولیش همینجاست و اینجا باید روشن بشه که آیا این وضوع را قبل از وقت مطلق میتواند انجام بده یا نه. ما باید هم وضوع را قبل از وقت بررسی کنیم، هم انجام وضوع را بعد از وقت بررسی کنیم، اون هم روی مبانی و نظریات مختلفی که در مسئله وجود داره. برای اون حل مشکل عبادیت ما مجموعاً 8 نظریه رو و 8 قول رو آمدیم بیان کردیم که این 8 نظریه مجموعاً اگر بخواییم مقداری خلاصه‌تر بکنیم شش مبنا درش وجود داره و باید انجام وجود قبل از وقت و بعد از وقت را روی این شش مبنا ما بررسی کنیم که آیا صحیح یا صحیح نیست. اما مبنای اول که بیاییم قائل بشیم به این که وضوع دارای استحباب نفسیه، قوض دارای استحباب نفسیه، خب اینجا همه تصریح کردن، هم مرحوم آخوند هم دیگران، که اگر کسی قبل از وقت وضوع را به قصد استحباب نفسی انجام داد این وضوع صحیحه، لازم نیست اصلا قصد نماز بکنه، اصلا اگر توجهی به نماز نداشت، توجه نداشت به این که نماز میخواد بخونه در وقت، قبل از وقت آمد وضوع را به قصد استحباب نفسی انجام داد، این دلایل صحیحه برای اینکه این وضوع به نحو عبادی محقق میشه. وقتی به نحو عبادی محقق شد، صلاحیت برای مقدمیت رو داره. این تردیدی تقریبا درش نیست. حالا اگر کسی آمد وضوع را بعد از وقت به نیت استحباب نفسی انجام داد، اینجا چطور؟ الان اگر وقت نماز باطل شد، اگر کسی بیاد وضوع را به قصد استحباب نفسی بعد از وقت انجام داد، آیا این به درد نماز میخوره یا نه؟ اینجا مرحوم سید یزدی در کتاب عروه آمده فرموده مانعی نداره بعد از وقت این وضوع هم وجود غیری دارد و هم استحباب نفسی داره. بعد از وقت این وضوع دو جهت درش وجود داره، از یک جهت وجود غیری داره چون مقدمه نمازه، از یک جهت استحباب نفسی داره به عنوان خودش، به عبارت دیگر به عنوان مقدمیت وجوب غیری داره و به عنوان اولی خودش استحباب نفسی داره. اون وقت مرحوم سید در عروه فرموده همان طوری که در سایر موارد اجتماع امر و نهی به خاطر اختلاف دو جهت امکان داره، اینجا بگیم مانعی نداره، اینجا بگیم با آمدن وقت هم وجوب غیری متعلق به وضوع هست، مطمئن من جهت انه مقدمتان، هم استحباب نفسی داره من جهت انه وضوع آمده. اون وقت اگر این استحباب نفسی بعد از وقت باقی باشه مانعی نداره. الان وقت داخله، شما باز بدون اینکه توجهی به صلاح بکنید وضوع را به قصد استحباب نفسیش انجام بدید. اشکالی نداره. روی این نظریه مرحوم سید وضوع را بعد از وقت با قفلت از این که این مقدمه صلاته، با قفلت از این که این مقدمی جد داره، حتی با عدم بنابر، یعنی بنابر عدم اتیان صلات روی این مبنا، اگر کسی بعد از وقت بگه من وضوع میگیرم بنا میگذارم نماز نخونم، حتی مانعی نداریم، وضوع صحیحه، اگر بعد از این بنا براش بدا حاصل شد و خب حالا تشید نماز بخونیم هر بسار تکلیفمون رو انجام بدیم، دیگه نیازی به این که مجدداً وضوع بگیره نیست، نیستن نه را هم به عرض میکنن. مرحوم سید میفرماید هر دو جهت وجود داره. مسئله عرض میشود که اجتماع دو جهت، یک جهت وضوع جیریش من جهت انه مقدمتون، یک جهت استحباب نفسیش من جهت انه وضوع. لذا در داخل بحث اگر کسی به قصد استحباب نفسی انجام داد این وضوع صحیحه، هرچند حتی بنا داشته باشه نمازم نخونه این وضوعش وضوع صحیحیه. مرحوم محقق خوبی قدس سره در محاضرات در جلد دوم صفحه 402 ایشون می‌فرماید اینجا رو ما نمی‌تونیم بگیم از باب اجتماع امر و نهی، از باب یعنی شبیه مسئله اجتماع امر و نهی، در باب اجتماع امر و نهی قائلین به جواز اجتماع اجتماعی میشن در صورتی که این جهات جهات تغییریه و حیثیت تغییریه باشه. ببین این بودن در دار قصدی من جهت انه صلاتون متعلق امره، من جهت انه قصدون متعلق نهیه، و این جهات جهات تغییریه است، جهات و حیثیت تغییریه، اونیست که خودش عنوان جزئیت برای موضوع و برای متعلق داره. جهات تغییریه به تعددش متعلق و موضوع رو چه می کند؟ متعجب می کنه. حکم جزء الموضوع رو داره، حکم جزء المتعلق رو داره. اما ایشون می فرماید در مانحنتی اگر بگیم این وضوع وضوع به تیری دارد لعجل انه مقدمتون، این عنوان مقدمیت یک عنوان تعلیلیت، یک حیثیت تعلیلیت، و اگر حیثیت تعلیلیه شد حیثیت تعلیلیه سبب برای تعدد موضوع نمیشه، حیثیت تعلیلیه سبب نمیشه که اگر تعدد پیدا کرد ما بگیم موضوع هم متعدد بشه. لذا ایشون آمدن همون نظریهی که قبلن هم از استادشون مرحوم ناظری نقل کردیم این دا قابل به انتکاس میشن، به این معنا می‌فرمایم وضوع استقبال نفسی داره، اما بعد از آن که وقت داخل شد ذاتش باقی میمونه اما حدش از بین میره. حد استهداف که عبارت از ترخیص در ترک هست از بین میره، ذات این عنوان مستحب موجوده و اگر ذاتش موجود بود شما میتونید بعد از وقت هم وضوع را به قصد استحباب نفسی انجام بدید. چون اگر کسی بگه با آمدن وقت استحباب نفسی منعدم میشه، اصلا به دور کلی از بین میره، یعنی هم حدش هم ذاتش همش از بین میره. و وقتی وقت داخل شد دیگه نمیتونه قصد استحباب نفسی رو داشته باشه، دیگه نمیتونه وضوع را به قصد استحباب نفسی انجام بده. اما اگر بگیم این استحباب ذاتاً موجود است ولو این که حدش از بین رفته، اون وقت میشه این وضوع را به قصد استحباب نفسی انجام داد. خب حالا اینجا این بحث متفرع بر بحث در جواب اجتماع امر و نهیه که ببینیم آیا اجتماع امر و نهی متفرع بر این است که حیثیت و جهات حتما تغییریه باشه، یا اگر کسی مثل مرحوم سید حیثیت تعلیمی جراحاً کافی بدونه با میشه اجتماع امر و نهی تحقق پیدا بکنه. لذا این بحثش ما فقط اینجا علل مبنا الان داریم عرض میکنیم، روی این مبنا که حیثیت باید تعییدی باشه. خب اینجا مسئله اجتماع امر و نهی نیست، اینجا اجتماع دو حکم نیست. اما اگر بکنیم حیثیت تعریفی هم کافیه، اجتماع دو حکم در اینجا وجود داره. پس در نتیجه بعد از وقت تنها روی یک قول نمی شود قصد استحباب نفسی رو کرد. روی کدام قول؟ روی قول انعدام. اگر کسی بگوید استحباب نفسی به طور کلی منعدم میشه، نه ذاتش باقی میمانه نه حدش باقی میمانه، اینجا اگر در داخل رفت آمد قصد استحباب نفسی رو کرد این فایده ای نداره. خب پس اینجا روی این مبنای اول که به قصد استحباب باشه هم قبل از رفت و هم بعد از رفت تکلیفش روشن شد. میاییم روی مبنای شیخ. مبنای شیخ انصاری، شما ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ بعد از اینکه مسئله استحباب نفسی رو درش اشکال کرد دو جواب آمدن مطرح کردن. یک جواب این بود که ما بگیم موضوع یک عنوان حسنی دارد ذاتاً که این عنوان برای ما مجهوله و قصد امر تیری حریف است برای قصد اون عنوان مجهول. شیخ فرمود اگر کسی آمد قصد امر دینی رو کرد، این طریق است برای اینکه اون عنوان مجهول رو جمع بکنه. خب این یک بیان شیخ بود. بیان دوم در طبق اونچه که مرحوم آخوند در کفای فرمونده این بود که بیاییم بگیم ترز از دل مقدمه تحقق پیدا نمی کند الا این که ما مقدمه او را به نحو ارائی انجام بدیم. آیا روی این دو نظریه شیخ بررسی کنیم ببینیم کسی قبل از وقت حضور خود انجام بده؟ دیگه مسئله استحباب نفسی در کار نیست. شیخ فرمود در راه اول قصد امر تیری طریق است برای این که قصد اون عنوان مشغول بشه. آیا که قبل از وقت میتونه وضوع را به قصد امر خیری انجام بده؟ چی میفرمایید؟ از قبل از وقت کسی میتونه وضوع را به قصد امر خیری انجام بده؟ نه، برای که قبل از وقت هنوز امر خیری وجود نداره. امر خیری به برکت وجود ذل مقدمه میاد و تا ذل مقدمه وجود پیدا نکنه امر خیری متوجه مقدمه نمیشه. لذا نمیشه به قصد امر خیری انجام بده. البته دیگه اون اشکالاتی که در این نظریات بود اونا رو بذاریم کنار. ما اشکال میکردیم به مرحوم شیخ که برای رسیدن به اون عنوان مشهور راه منحصر به قصد امر غیری نیست. خب اشکال رو برم گذاشت کنار، اما طبق این نظر که برای رسیدن به اون عنوان مشهور راه منحصر است به این که قصد امر غیری بکنه، امر غیری وجود نداره، لذا قبل از وقت هر مقداری هم که وضوع بگیره وضوعش باطله. میرم سراغ اون نظریه دوم شیخ طبق بیان مرحوم آخوند که بگیم غرض از ذل مقدمه تحقق پیدا نمی‌کنه مگر این که شما وضوع رو به قصد عبادت انجام بدید. روی این مبنا هم باز همین طوره، یعنی شما چه زمانی براتون تحقق و ایجاد قرض ذل مقدمه واجبه؟ وقتی که خود ذل مقدمه واجب باشه. اگه ذل مقدمه وجود پیدا نکند ایجاد قرض بر شما لازم نیست. لذا در این نظریه هم باید بگیم که قبل از وقت کسی نمی تواند قصد امر غیری بکنه، چون قرض نیست. قرض که نباشه امر غیری هم وجود نداره. قرض در چه زمانی مترتب میشه؟ نه، قرض وقتی ذل مقدمه واجب باشه. اگه ذل مقدمه ممکن غرض از ذل مقدمه تحقق پیدا نمی کند مگر اینکه این مقدمات رو به قصد عبادیت انجام بده. خب این که میگه غرض از ذل مقدمه یعنی از ذل مقدمه که وجود داره یا مطلق ذل مقدمه؟ وجود داره، ذل مقدمه که وجود داره. غرض از ذل مقدمه ای که وجود دارد تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از اینکه شما مقدمه رو به قصد عبادی انجام بدید. پس برای رسیدن به اون قرض باز باید امر غیری متوجه مقدمه باشه. اگه نباشه ما اصلا راهی برای رسیدن به قرض مقدمه نداریم. لذا به نظر میرسه که روی هر دو راه شیخ و شاید علت این که مرحوم آخوندم در کفایه وقتی به این قسمت میرسن دیگه نمیان تفکیک بکنن، میفرمان روی مجلیه شیخ باید قصد امر غیری بشه و روشن است که قبلا وقت قصد امر غیری معنا نداره. اما بعد از قصد تو بعد از وقت خیلی واضحه.
خب
رو مبنای این که حالا نکته خوبی رو فرمودید، بله رو مبنای مشهور اینطوره که امر غیری الان نیست، اما رو مبنای خود شیخ که وجود الان هست واجب بعدن هست و رو مبنای شیخ میشه قبل از رفت به قصد امر غیری انجام داد. یعنی روی این که ما در قیود بیاییم بگیم که به هیئت برمیگرده نه به ماده، حرف هم نیست که حالا زد. یعنی قبل از رفت وضوع را به قصد امر غیری نمیتوان انجام داد، اما روی نظریه خود شیخ در بحث رجوع غیب به ماده که شیخ در خلاف مشهور نظر شریفش این بود که غیب به ماده برمیگرده و ما این بحثش رو خیلی مفصل مطرح کردیم، روی اون نظریه بله قبل از وقت انسان میدونه به قصد امر غیری انجام بده چون خود دل مقدمه وجودش فعلیه. خب پس بعد از وقت که خیلی روشنه، بعد از وقت میتونه بیاد وضوع رو به قصد امر غیری انجام بده و چیز دیگری لازم نیست. نکته ای که هست اینه، رو مبنای شیخ اصلا اینا حالا داریم ما عرض میکنیم، خوب اینا رو دقت کنیم، این تفسیر هایی که داریم بیان میکنیم نیست در کلمات، به صورت مجمل ذکر شده و بحث رو گذروندن. رو مبنای شیخ اگر کسی بعد از وقت بگه من وضوع را انجام میدم به خاطر اینکه مقدمه من هست، حالا عرف و عوام میگن مقدمه، ما به اصطلاح میگیم به خاطر امر غیری. اگر کسی بگه من وضوع را انجام میدم به قصد امر غیری، اما دیگه قربتن الالله اینا نمیخواد بگه، درست وضوع لازم نیست بگه من وضوع را به قصد امر غیری قربتن الالله انجام میدم، نه بگه من وضوع را به قصد امر غیری انجام میدم، همین مقدار به عنوان مقدمیت نماز. هیچ لازم نیست لحظ قربتن الالله با قصد قربت، حالا اینی که تو رساله ها الان آمده و نوشته شده، روی این مدر اونی که ما داریم استفاده می کنیم این است که لازم نیست. خب تا اینجا این دو مبنا مطرح شد، مبنای چی؟ یا ریا انجام بده؟ نه نمیگیم حالا اینجا ریا انجام، ریا اگه انجام داره امر غیریش هم امتصال نکرده، امر میگه که من انجام میدم به قصد امر غیری، اگه ریا هم بشه ریا این کاری به اونم ندارم من، اگه ریا خودش منافیه با امر غیری هم هست. ببینید ریا درست در مقابل با عبادیت، ریا در مقابل با عبادیت، اما دائرش توسعه داره. ریا در مقابل انتصار، کسی که میگه من خون به قصد امر خیری انجام بدن، ریا داره انتصار میکنه، ولی که امر خیری انتصار جلادانهی نداره. اما اگه ریا هم بخواد انجام بده، دیگه قصد امر خیری رو هم نداره. یه اینکه کفایت نکنه، ما حالا میخوانیم ببینیم که روی این مبنا، اگر به اون مبنای شیخ اگر کسی گفت من بعد از رفت وضوع میگرم به نفس امر غیری، حالا ما اصطلاح تنبیهش امر غیریه، در اصطلاح مردم یه وضوع میگرم به خاطر یه مقدمه نماز، هیچ دیگه توجهی به قربتن ادن با اونها نکرد. نه اینکه شیخه یک کسی قربتن الله انجام داد این داخله، بخواهم بگیم اگر کسی گفت به قصد امر غیری در داخل بند گفت به قصد امر غیری انجام میدن قربتن الالله رو نیاگو، او مبنای شیخ درست خیلی خوب، اما بینیم یه قربتن الالله. حالا وقت ببینید امام رضوان الله علیه در کتاب مناهج جلد یک صفحه 387 فرمودن در بعد از وقت، در اینجا در کلام امام مجموعاً مسئله 5 صورت رو بیان فرمودن. حالا باز نه به این نحو تفکیکی ما داریم بیان میکنیم، 5 صورت رو بیان فرمودن. صورت سوم فرمودن اگر کسی بعد از وقت به جایی امر غیری انجام بده لیکن متقربن الالله، فرمودن این صحیحه، اگر به جایی امر غیری انجام بده لیکن متقربن الالله، فرمودن صحیحه. خودم در صورت پنجمش فرمودن اگر به خاطر رسیدن به ذل مقدمه انجام بده بدون قصد قربت، این صحیح نیست. در نتیجه نظر شریف امام اینه اگر کسی در داخل وقت وضوع را به قصد امر غیری انجام داد اما قصد قربت نکرد، ایشون می‌فرمایند این صحیح نیست. ما عرضمون این است که اگر ما آمدیم این نظریه شیخ رو گفتیم که شیخ می‌فرماید امر غیری قصد امر غیری طریق برای اون عنوان حسنیست که این عمل داره، اگر بگیم قصد امر غیری یا طریق برای اونه یا طریق برای تحقق غرض در مقدمه است، دیگه چه نیازی داره به اینکه قربتن الالله رو قصد بکنه؟ دیگه من وضوع انجام میدم به قصد امر غیری، هرچند در داخل وقت خارج وقت که امر غیری نیست، هنوز در داخل وقت وضوع انجام بده به قصد امر غیری، به نظر میرسه این رو مبنای شیخ کافی باشه و دیگه نیازی به این که بگه من متقربن الالله انجام میدم نیست، برای اینکه خود این امر غیری در باطنش طریقیت برای اون عنوان حسن داره و اون عنوان حسن ملاک برای عبادیته، طریقیت برای اون قرض داره، اون قرض در واقع ملاک برای عبادیته. لذا ما هرچی تأمل کردیم در این فرمایش امام که چرا بعد از رفت مجرد قصد امر غیری، ببینیم تو بخواهم بگیم اگر گفت متقربم غلطه، نه اون مسلم کافیه، اون به نظر من اضافه آورده. اگر گفت من وضوع انجام میدم به قصد امر خیری، در داخل وقت روی معنایشه باید صحیح باشه و دیگه نیازی به این که این بگه من متقربم الالله انجام میدم بله. روی معنای خود امام و دیگران که قصد امر غیری را حریف نمیدن برای اون عنوان عبادی جد، قصد امر غیری را حریف نمیدن برای اون مسئله قرآن، در داخل وقت اگر کسی آمد قصد کرد امر جیری متعلق به وضوع را و این امر جیری را حریف برای اون عنوان حسن یا برای اون مسئله قرض هم را ندونیم، اینجا چی باید گفت؟ اینجا باید گفت یه کفایت نمی کنه برای اون که اگر امر جیری حریقه برای اون عنوان نداشه، ما نیاز به وضوع عبادی داریم، پس باید قصد قربت انجام بشه، لذا روی این معنا مانعی نداره. اما رو معنای خود شیخ مجرد قصد امر جیری شکایت میکنه. چرا؟ رو معنای شد بله من تو آبونی نه شیخ میگه اگر اگه هم هر بگه در مقدمات اونجا بزنیم اینطور میشه بگیم آقا صلات یک عنوان محبوبیت ذاتی داره، قصد امر صلات ما رو به اون برسونه، اگر کسی هم هر بگه زد بله قیام نماز میکنم به قصد امری که به نماز متعلق شده دیگه نمیخواد دیگه قربتن الالله، اونایی قربتن الالله رو اضافه میکنن که میگن عنوان حسن ذاتی به اینکه این قصد امر طریق برای اون باشه در کار نیست، اگه در کار نبود باید دیگه قربتن الالله. این هم عرض میکنم اون مبنای شیخ حالا یک دو مبنای دیگه مونده بود مونده که حالا پرده هست کنم میخواستم تمام بکنیم این رو درشون بحث مهمی هست. شما این مقداری با هر سر از مجموعاً شش معنا، این شش معنا هم در داخل وقت هم قبل از وقت اینا باید بررسی بشه. ما امروز معنای استحباب و نفسی رو بررسی کردیم و دو نظریه شیخ رو هم در این بحث بررسی کردیم، ما تو بقیه مبانی و صلی اللہ علیه.